بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی اطیب. عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت. هدیه پیشگاه همه فرزندان اهل بیت، امامزادگان عظیم الشان، حضرت معصومه، حضرت صالح ابن موسی، امام امت، شهدای صدر اسلام تا این شهدای اخیر، شهدای جنگ و مدافع حرم و حریم و امنیت و پزشکی و سلامت و هسته‌ای و تمام عزیزانی که دلشون اینجا بود و آب و هوا اجازه نداد اینجا باشن و شریک ما باشن ان شاء الله صلوات هدیه کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم خدمت شما که تمام بلاهای عالم ریشه در یک انحراف اصلی داره از روز سقیفه. به نص قرآن اصلا مهیوس شده بودن کفار و منافقین و شیاطین. باب انحراف رو باز کردن و انحراف بسته نشد. فراوان در این زمینه محتوا وجود داره، فراوان. گزارش های مختلف، هم روایات متعدده داریم. مثلا پشت سر حضرت هادی صلوات الله علیه که بدن مطهرشو داشتن می بردن دفن کنن، یه شب از حضرت رضا هم عرض کردم، از حضرت زینب عرض کردم، حالا پشت سر حضرت هادی که داشتن بدن مطهر رو می بردن تا دفن کنن، یه کنیزکی پشت سر حضرت گریه می کرد از اعضای بیت امام هادی و رو به پیغمبر صحبت میکرد. خودش معلوم آموزش دیده است. اهل بیت موقع عزا خطابشون پیغمبره، هم صاحب اصلی عزاست هم پناهگاه. امیرالمومنین فرماد ما به پیغمبر پناه میبردیم، یعنی پناه عالم میفرماد ما به پیغمبر پناه میبردیم. روزی هم که از شبی هم که از زهرا رو دفن کرد همین کار کرد، سلام عرض کرد محضر پیغمبر. اون جاریه‌ای که نوشتن حالا یا دختر کم سن و ساله یا احتمالاً کنیزکه گریه میکرد پشت سر بدن امام هادی که داشتن تشییع میکردن، گفت یا رسول الله ماذا لقینا بعدک فی یوم الاثنین قدیما و حدیثا. یا رسول الله ما از قدیم تا حالا از این روز دوشنبه چکه نکشید، حالا قتل امام هادی چه ربطی به اون روز داره؟ این یه فرهنگ عمومی شیعیان بوده، کلن میگفتن چه خبر، اونا از این حرف میزدن. طرف میگفت گرون شده، اونا میگفتن از اونجاست. میگفت زمینم رو غصب کردن، میگفت اول فلک رو غصب کردن. یعنی آدرس میدادن به اونجا که حالا ما به تحلیلش هم میرسیم. یه نمونه که از نمونه های جالبه عرض کنم، شعر رو تازه پیدا کردیم. این اشعار گاهی سالها کسانی میگردن تا بیتی پیدا کنن. یه بیتشو دو بیتشو الان میخونم، یه بیتشم میذارم در ادامه آنچه گذشته دیشب عرض میکنم. این اشعار یه ویژگی که داره اینه که ما کار تاریخی و تحلیل علمی و دیدن منابع و مصادر و اینا رو انجام میدیم، بعد میریم ببینیم شعرهای نزدیک دوره اهل بیت لب لباب و خلاصه‌ای که از روایات فهمیدن یا آموزش مستقیم گرفتن اینا چی گفتن. خیلی وقتا می‌بینیم دقیقاً همون تیتری که ما بهش رسیدیم با تحقیق اونا هم گفتن. این خیلی دلگرمی میاره. منبر زمان اهل بیت اینا در واقع. ما میخوایم ببینیم منبری زمان امام هادی چه میفرموده رو منبر. عرض کردم دیشب میفرمودم برید شعر عبدی یاد بگیرید. باید رفت اینا رو نگاه کرد. یعنی ارزش غیر از ارزش ادبی که شعره، ارزش تاریخی داره. اینکه جلوی امام چه بیتی خوندن، چه روزه‌ای خوندن، چه عبارتی گفتن. یه ابن جبری داریم یا ابن جبر در قرن پنجم میگه که یا تیم و تیمه کل هوا فعتعتهی. تیم قبیله بنی تیم قبیله خلیفه اوله. عدی این که شعر معلوم بشه، بنی عدی قبیله خلیفه دومه. بنی عبد شمس، عبد شمس قبیله بنی امیه است. درست شو. میگه یا تیمو یعنی با نفر اول کار داره. تیمک الهوا فعتعتهی، هوا و هوس تو رو منحرف کردم اطاعت کردی. هرچی گفت افرعیت من اتخذ الههو هواهو و ان البصیرت یا عدی یا عدا که عدی هم عرض کردم از مسیر حق و بصیرتم ای عدی نماینده قوم بنی عدی. من اگه برم کشتی المپیک میگه ایران و روسیه، من که ایران نیستم، من نمایندم. وقتی میگه یا تیم و یا عدی نماینده اونو نماینده تو رو از مسیر حق جدا کرد و منعت ارث المصطفی و تراثه، میراث پیغمبر رو چیکار کردی؟ من کردی از اهلش. و ولیته ظلمن و اومدی بر صندلی خلافت و ولایت نشستی. فمن ولاکه، اینو کی شما رو دعوت کرده بود اینجا؟ و بسط، نگاه کنید حالا آدرس میده، از این واضح تر در بین اشعار من ندیدم. بیت الان نه بعدی. و بسط عیدی عبد شمس فقددت، تو دست بنی بنی اومدی بزرگترین دشمنان اسلام بودن، 21 سال با اسلام جنگیدن تا سال هشتم که فتح مکه بود کلن همه درگیری با اینا بود، فرماندهان جنگ با پیغمبر بنی امیه بودن. میگه فبسط ایدی، تو باز کردی، بسته ید دادی، قدرت دادی، راه دادی، اول شامو دادی، بعد شام و مصر رو دادی، بعد کل رو دادی. 13 سال قبل امیرالمومنین عثمان از بنی امیه است، بعد امیرالمومنین که افتاد دست آمانی تو این کاری. و بسط عیدی عبد شمس فقددت به ظلم جاریتن علا مغناک، ظلمی که همینجوری جاریه تا امروز. لا تحسبی که بریعتن من ماجرا، فکر نکن ما تو را تبرئه میکنیم. به نفر اول میگه بعد از پیغمبر. والله ما قتل الحسین سواک، قاتل حسین توی، نه یزید، نه شمر، نه عمرس. از بین شاید پیش از 500 موردی که ما پیدا کردیم به این اشاره کردن یه نمونه. حالا عرض میکن اینی که مهمترین انحراف، انحراف جاری، انحراف ساری، فرهنگ انحراف ایجاد شد از یه روز، شکسته شد قبه بعضی از قبه‌ها که کسی جرأت نمیکرد به سمتش بره، اون روز اول، روز اول شد. نمونهش عرض کنم تا بحث رو به بحث دیشب بچسبونم. عرب در جاهلیت چرا پیغمبر را نکشت؟ چرا عرب پیغمبر را نکشت؟ چون یک کسی بود به نام ابو طالب شیخ الاباطح سلام الله علیه، وصی الاوصیا، بطل الابطال، فارس، پهلوان. دیدید آقا در روزگار ما مثلا فرض کنید یه نفر 5000 میلیارد پول داشته باشه، 90% مردم بهش احترام میذارن. امیرم سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود اگر به کسی به خاطر قدرتش یا پولش احترام کنی دو سوم دینت رفته. این شرکه، یعنی نحوی از شرک. اگر محترمه محترمه، نیستم نیست. طرف میگفتش که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست. یه رفیقی ما داریم میرفتن فوتبال، فوتسال. یه BMW داشت اون وقتا، نمیدونم الان چقدره ولی خب گرون بود دیگه، همین تقریبا جدیدا. میگفتش که یه روز مثلا هوا گرم بود چی بود، با موتور رفتم، موتورم هم خیلی میارزید، ولی این نگهبان باشگاه جلو در من راه نداد. گفتم منم نمیشناسم. بالا تا هر وقت میرفتیم ما هنون میپیچیدم از سر کوچه، این بیلبیلک رو میداد بالا و سلام و آه خوش آمدیم. گفت منم چیزی نمیدادم به این، فهم کردم خیلی محترمم. بعد با یه موتورم هم گرون بود ولی خب بالاخره مثل اون نبود. میگه با موتور که رفت هرچی، منم فلانی هم کارشناسایی قرارداد داری یا نه؟ میگه فهمیدم احترام به من نمیذاشته، احترام به آرم اون میگذاشت. حالا عرب دوره جاهلی دیگه، عرب دوره جاهلیه میگه، اینا که شیعه و سنی و مسلمون و مسیحی اینطوری میشن گاهی، اینا به پول طرف و جایگاه قبیلهیش امتیاز میدادن. ابو طالب فقیر به معنای گشنه نیست، اشتباه نشه. وقتی ابو طالب همون موقع هم که ثروت نداشت سفره مینداخت، کسی روش نمیشد اون رو سفره داری کنه، گفتن ما فردا غذا میدیم، یعنی باهاش رقابت نمیکردن از هیبتش، از سعددش، آقایش. ابو طالب ثروتمند نبود، تنها رئیس قبیله ای بود که بی ثروت رئیس قبیله شد. شما حساب کنید یه نفر واقعا بدون حمایت احزاب یو بیاد رئیس جمهور باشه، بدون وابستگی به یک جریان سیاسی، کل محاله دیگه. بالاخره باید حمایت میخواد، چی میخواد، رسانه میخواد، پول میخواد. یه نفر از مثلا فرض کنید یه دهی بلند شه بیاد همین جوری بتونه رقابت کنه، خیلی این عجیبه، خیلی سخته. حالا نمیگم محاله، ثروت نداشت، رئیس کل قریش شد، کلیددار کعبه شد. این خیلی یعنی عظمت داشته، یعنی عظمتش از در میلیارد کرد. ایشون اگر نبود پیغمبر تا حالا ما دیگه اصلا مسلمون که نبودیم، نشسته بودیم دوره هم، اینجا امامزاده نبود، یعنی یه مکان خلاصه تفریحی بود. مثلا اگر وسط تفریح حوصله‌تون میومد یه نقالی قصه گوی میومد براتون تاریخ میگفت، یه کسی ادعای پیغمبری کرد و کشتنش و یادش گرامی و راهش بر رهرو باد که پر رهرو نیست، چیکار کرد ایشون؟ ایشون به عنوان رئیس قبیله قریش و بنی هاشم کاری کرد که جرأت نکنن پیغمبر را بکشن. گفتن اگر پیغمبر رو بکشیم بنی هاشم تا تک تک ما رو قصاص نکنه ول نمی کنه. یه روزی پیغمبر را به نقلی دزدیدن، به نقلی پیغمبر جایی رفته بود، ابو طالب فکر کرد دزدیدن، بلا فاصله بچه های بنی هاشم رو به خط کرد، هر یه نفر دو نفر با اسلحه کنار یه رئیس قبیله نشستن، اومد صحبت کرد، گفت محمد رو پیدا نمی کنم، اگر مثلا تا ساعت فلان نیاد کسی زنده نخواهد بود. بعد که پیغمبر رو آوردن یا آمد اختلاف داره در تاریخ، حالا دزدیده بودن بکشن آزادش کردن یا آمد، ابو طالب فرمود جعفر، جعفر خنجرشو نشون داد، حمزه، حمزه خنجر نشون داد. هر کی از این رؤسا قبل نشسته بودید بغلش یکی از اینا مسلح نشسته، گفت اگر کوشه چشمی به پیغمبر با اسم صدا زد نگاه کنید زنده نمیمونید. گفتم آه دیگه چه درد سریه دیگه، سری که درد نمیکنه. حفظ کرد. اون روزی هم که میخواستن ترور کنن علت 40 نفر همین بود، گفتن یه جوری بزنیم که دیگه نمیتونه با کل بجنگه، که از هر قبیله‌ای بزنن دمار روزگار اون قبیله رو در میارن. تا زنده بود که حتی اون ترور هم جرأت نکردن، از دنیا رفت، گفتن حالا شاید تو بنی هاشم کسی نباشه بتونه جاشو پر کنه. یعنی چی؟ یعنی که زمان صدر اسلام قبل از اسلام میفهمیدن افراد مهم قبیله رو نمیشه اینجوری علکی کشت. آدمایی که عضو قبیله نبودن میومدن تو شهر میشدن حلیف یه قبیله، عین بیمه هست، بیمه اون بیمه تکمیلی اینا میومد. من میومدم تو تهران میگفتن خب مال کدوم قبیله ای، بچه کدوم محلی، گفتم من اینجا محل ندارم، میگفتن خب باش باشه. یعنی که تو خیابون اگه میگرفتن میزدنت همه میریختن تو سرت میزدنت، چون هر کس فامیل اون نفری بود که با دعوا داشت. مگر این که چی؟ مگر این که پول میدادی به یه قبیله یا یه چیزی ما به ازا، یه چیزی، یا آموزشی، گندمی، خرمایی، یه چیزی سالانه میدادی، اونا میگفتن اینم جزء ما محسوب میشه. شهروندی میدن الان، پناهندگی میدن، اینجوری بود. گفتن فلانی مولا بنی فلان، این مولا یه معناش یعنی که فلانی هم پناهنده قوم فلانه. پیغمبر که از دنیا رفته اول دخترشو کشتن، در حالی که نسبت به مخالفین دیگه که مهم بودن به این راحتی این کار نمیتونستن بکنن. یه مسیری رفتن اینا از جاهلیت اونورتر. دیشب عرض کردیم که اینا چه کار کردن؟ اینا یه آداب و سنن، یک فرهنگی به اسم دین درست کردن. آقا به اسم دین اگر کسی کار کنه، که دیشب بخش ظلمشو عرض کردن، این خیلی خطرناکه. مثال بزنم ببینید، طرف یه سوسکو نمیتونه بکشه. من خودم همینطوریم، از دور لامپای رو پرت میکنم، دلم نمیاد بزنم این قرش صدا بده، اذیت میشه. یا سعی میکنیم به بیرون هدایتش کنیم، پنجره رو باز میکنیم، مثلا با حوله‌ای، پرده‌ای، چیزی، خلاصه این مگسه بره بیرون. حادی گوسفند مثلا جلو اون بکشن، اذیت میشیم، سخته، آدم خوشش نمیاد نگاه کن. آه انسان، درسته؟ اما اگر به شما بگن که یکی از قتله امام حسین هنوز زنده است، هرمله، الان گرفتنش، مثلا شهرداری بستتش، بیاید سر میدون تجریش، هرمله رو آوردن، بعد داریم میدونی بگن دستش رو کندن، شما آدم یستی سوسکو نمیتونی بکشیم. این نگاه دینی اینه که اگر انحراف پیدا کن، شما میگی چی؟ میگه الحمدلله. میگه نیروهای حزب الله لبنان موشک زدن و 5 اسرائیلی به هلاکت رسیدن، میگه الحمدلله. درسته؟ نگاه اگر دینی باشه شما آدم خشنی نیستی، ولی میگی دستشو کندن هرمله رو، الحمدلله، انشالله پاشم بکن. در واقع تو حالت عادی موه کسی نمیتونی بکشی، سوسکو نمیتونی بزنی، یه لگد به گربه نمیتونی بزنی، نبایدم بزنی. آدمی که اهل ظلمه بدونه که در دنیا ذلیل میمیره، ظالم در دنیا با ذلت میره، ظلم در این دنیا بخشیشو خدا تسویه میکنه، بخشیشو میذاره قیامت. یه فیلمی یا عکسی هست از صدام تو زندان گرفتنش رختاشو میشوره. ظالم بخشی از اثر دنیایی داره، ظلم بخششو خدا همین دنیا تسویه میکنه، بخشم اصلش هم میذاره اون طرف. حالا اینی که من عرض کردم تدین بود، امیرالمومنین صلوات الله علیه اهل دیگه مهربانتر از اون تاریخ به خودش ندیده، ولی فداش بشم، شب لیلة الحریر تو سفین 523 نفر رو با شمشیر زده، درسته؟ به دستور خدا، امتثالا لامر الله، دستور خدا. به اسم دین، به خاطر دین، با اعتقاد به دین، آدم از لاک دفاعی خودش میان بیرون. این رزمنده های ما بودن، اینا کجا خیلی هاشون تمرین نکرده بودن، مثلا فرض کن میرفتن جنگ میجنگیدن، شما میخواستی اخلاقشون رو ببینی، تربیت شده هاشون رو، مثل شهید علی اصغر رنجبران و کاوه و بروجردی و اینا، اونجایی باید میدید که اینا داشتن میزدن تیر، طرف اسیر میشد، اسیر که میشد کلت و یا کلاشو غلاف میکرد، طرفو بغل میکرد. خب تا وقتی که در جنگ بودیم ما ممکن بود تیرم هم بهت بخوره تو سرت. حالا که اسیر شدی، حالا مهمانی، مهمان محترمه. یعنی اگر دین دین باشه، به وقتش خشونت داره، به وقتش رحم و مروت داره. ملاک هم اینه که سبقت رحمته و غضبه، خدا اینطوری همیشه رحمتش بر غضبش سبقت داره، الا این که شرایطش نباشه. ما اگر مخالف این عنوان اسلام رحمانی هستیم، برای اینه که نفی اون موارد خاص رو بکنه. وگرنه اگه منظور کسی باشه که رحمت خدا بر غضبش سبقت همیشه میگیره جز موارد خاص، ما هم قبول داریم. اگر منظور اینه ما هم قبول داریم. اون امیرالمومنین که انقدر مهربونه، پاش بیفته، مجبور بشه، راه دیگری نباشه، با یه مش وحشی طرف باشه، کوتا نیان، امنیت رو نخوان رها کنن، آدم بکشن، میکشه. اما این خیلی طول میکشه تا به اینجا برسوندش که مقابله کنه. صد روز سفین رو معطل کرد، 90,000 تا 100,000 تا لشکرش رو نارشان باید میداد. اینا عرب بودن، میگفتن آقا 100 روز اینا 4 تا همسر داشتن، هفته 17-18 دفعه ارتباط تصویری داشتن، لایف برقرار میکردن. گفتن آقا 100 روز ما رو آوردی اینجا، خب آقا بذار ما بریم، هر وقت کار تموم شد یه میس بنداز میایم. 100 چون نمیخواست جنگو شروع کنه، تا مجبور نشد جنگو شروع نکردم. امیرالمومنین تا مجبور نشد جنگو شروع نکرد. جنگو که شروع کرد مجبور شد، یه جا 500 دارم کش خودشا، خودش 523 نفر رو کش فقط. اما دنبال این بود جنگ نشه تا میشه. بله بشه، حکم خدا باشه، ترس کسی نداشت، اما بناش بر این بود نشه. بناش بر این بود که به جنگ نرسه. حالا اگر این عنوان منحرف بشه به اسم دین، آدم بخواد خشونت کنه، نه حقیقت دین، چون حقیقت دین سبقت رحمت و غضب، دین بر اساس رحمته، حتی اونجایی هم که غضب بر اساس رحمته، اون عامل مخل امنیت رو حذف میکنه که دیگران بتونن زندگی کنن. پیغمبر نقل شده در بعد یه نفر رو اسیر گرفته بودن، فرمود چند تا دختر داری؟ گفت 3 تا، فرمود آزاده. نقل شده همون، حالا قسم از دعباس رو نقلش نمیخورم، در کتب تاریخی روایت نی، ولی منطقی و حکیمانه است. نقل شده تو احد دوباره اسیر شد، میگن پیغمبر گفت اعدامش کن. این آدم نمیشه بابا، ما که نمیخواستیم تو رو بکشی، اومدی با ما جنگیدی بی خودی، اسیرت هم کردیم. من گفتم سه تا دختر محجبه، سه تا دختر عفیفه، سه تا دختر بعد حزب اللهی، سه تا دختر هیئت ریانه ای که نبود، دخترای بت پرست هم مثل خودش بودن، چه بسا که چه بسا. ولی فهمو 3 تا دختر داری تو برو. ولی تو احد دوباره طرف اومد، گفت تو مثل این که این مشکل خارش بدنت نشد، با استحمام قبلی حل نشد، تو میخوای آدم بکشی، من نمیخواستم تو رو بکشم، اعدامش کنی، این آدم نمیشه. این یعنی بنای بر اسلام این نیست که خشونت کنه، اما بله یه جایی هم خشونت کنه، خشونت از سر رحمه. حالا اگر انحراف ایجاد بشه، انحراف که ایجاد بشه به اسم دین، آدم ها راحت میتونن خشونت کنن، وحشیگری میکنه به اسم دین. 4 تا بچه رو داعشیه میذاره توی یه قفس آتیش میزنه، بیدینام تعجب میکنن، چون دین مثل داعش 100 رحمت به بیدینی. انحرافی که ایجاد میکنه میشه معلم منحرفی. یه جای ما توضیح دادیم مفصل، انحرافی که معاویه ایجاد کرده و کار رسانه‌ای انحرافی که کرده، هنوز رسانه‌های دشمن دین نمیتونن انجام بدن. خیلی خبره است. به اسم دین اگر کسی انحراف ایجاد کنه، راحت ظالم میشه، وحشی میشه. قربتن الالله، نمونش همین داعش، نمونش حجاج. شما حجاج رو تاریخش رو دقیق نمیدونید، فکر میکنید حجاج یه مالی خولیایی بود مثلا فرض کنید که یه چش وسط پیشونیش بود، دو تا شاخ داشت، حجاج صبح تا شب کار میکرد، شب تا صبح زار میزد. بالاخره باید به اسم دین آدم جذب کنن. اگر بنی امیه ساقط نشده بود جز رؤسای مفسران تاریخ اسلام، رئیس المفسرین شاید میشناختیم محجاج به عنوان شیخ المفسرین، همش حافظ قرآن، به قرآن مشغول، آیه تفسیر میکرد. توی نبود که، مگر نه اینا نمیتونستن حکومت کنن که. بعد میگفت خب روز جمعه است، تعلق داره به ما، داریم امروز یکی از دشمنای علی رو بگیریم اینجا بکشیم قربتن الله، یه چیزی برای ننه بابامون بفرستیم. داره کی تو این منطقه است جز فراری منطقه؟ کمیل بگیریدش بیه. یه باری گفتن قنبه قربتن الله، سفره چرمی پهن میکردن خون خیلی کثیف نکنه همه جا رو، میشوندن گردن میزدن، یه عبادتی بود محسوب میشون. به اسم دین دیگران هم تماشا میکردن الحمدلله، انگار که خفاش شبو دارن اعدام میکنن، که شما میگی خب آقا 10 نفر 20 نفر 100 نفر رو کشته. او به یه بیگناه ولی خدایی مثل قنبر، دین که منحرف بشه آدم ها خطرناک میشن. دین منحرف از بیدینی بدتره. من ندونم آدرس اینجا کجاست، اینقدر تو مسیر وامیستم، اینترنت هم کار نمیکنه، کلنگیه مثلا، اینقدر میپرسم تا راه پیدا کنم، چون میدونم که نمیدونم. اما اگه با نشانی بلدی ویزی چیزی بیام و او آدرس غلط به من بده، یه بار شد من از تهران قوم خواستم بیام تهران، زدم منیریه، او زد منیریه کارگر، خب میدون منری خیابون معیری کارگر تو نقشه هست، ما هم زدیم دیگه نمیدیم خودم رو چه این جاده کجاست، اونجا تا حالا نمیدیم من این همه قوم زندگی کردم. خونه دفتم این کجا زده این چه؟ بعد گفتش که شما رو داره میاره پاکدشت، منیریه پاکدشت کارگر. یعنی وقتی شما خیال میکنی این اپلیکیشن داره شما رو درست میبره، با گارد باز هرچی میگه گوش میدی. وقتی ندونی که نمیدونی با خیال راحت پیش میری، با خیال راحت آدم میکشه، با خیال راحت ظلم میکنه، با خیال راحت. لذا خیلی این مهمه که این دین رو ما از کجا آوردیم، خیلی مهمه چه کتابی بخونیم، خیلی مهمه پا صحبت کی میشینیم. نشینید آقا پا صحبت هر کسی نشینید، آدم کم بشنوه بهتره که غلط بشنوه. اولم از من شروع کن، بره تحقیق کنید، نشنوید حرفا رو، ببرید عرضه کنید به اونی که اطمینان دارید، نشنوید. چون هم خیال میکنه اینا دینه، بعد ممکنه دین نباشه نعوذ بالله. اولین انحرافی که اینا ایجاد کردن این بود که آمدن به نام دین ظلم کردن. حالا به این شکل عرض میکنم، نگاه کنم من چقدر توضیح دادم، الان دو بیت شعر براتون میخونم زمان امام جواد اینا رو گفتن، اینا از ائمه گرفته شده این حرفا. ببین شما میخوای آقا اینا که راپل میکنن، دیدین از بالای میان پایین یه سیمی تناب قطوری میگیرن پاشونو میزنن به دیواره تا آروم آروم بیان پایین، حالا اسمی درست بگم، اون تنابه باید تناب باشه که وزن منو بکشه دیگه ها. اول قبل از اینکه بپرین تنابه رو چک میکنه آدم. اعتصمو به حبل الله، میگه به تناب خدا چنگ بزنید، بالعروت الوثقا، عروش تنابش وثقا باشه، محکم باشه، یعنی پرتت میکنه پایین، بالا کود از بالا ساخت برج میلاد داره میاد پایین، خب کتلت میرسه پایین اگر اون وسخا نباشه، درسته؟ باید صفر باشه. اگر کسی اون بالا وایساده نوبت پریدنشه، میبینه تناب نیست، نمیپره با آسانسور میاد پایین، میگه تفریح و ورزش ولش کن. یا باید تناب صفر باشه، اگه تناب نباشه نمیپره، درست؟ اما یه تنابی باشه ظاهرش اینه بقیه تنابا باشه، ولی اینو بریده باشن یه جاییشو، چی میشه؟ کتلتا یو کتلتو، این چرا اینجا خیال میکنه این تنابه، میگیره میاد وسط را، اون نیمبنده پاره میشه. درسته؟ ابو تمام میگه حراقو دمی سبتی همی و تمسکو، خون پسرای پیغمبر رو ریختن و چنگ زدن به حبل اورن، به یه تناب شلی که لل فتلو محزن و لش شز رو. تنابو دیدید میپیچونن؟ این نه کامل پیچیده بود که صفر باشه، نه کامل باز بود که بفهمی این تنابه صفر نیست نگیری. ظاهرش پیچیده بود، میگرفتی تا میگرفتی یه قدری فشار میومد پاره میشد میافتادی. میگه اینا رفتن دینداری کنن، ظاهرش این. حضرت فرمود چی؟ فرمود که فر در نهج البلاغه است، که فر و الغنمه مغلوبن، دینو کردن پوستین وارونه، ظاهرش بود هیچی سر جاش. عمر به فاطمه زهرا گفت خونت آتیش میزنم، زالکه اقوام ما جا ابهی ابوب، چون دین بابات تقویت شد به اسم دین. تناب شل اینو تازه پیدا کردیم از همین ابن جبر. ببینید چی میگه. میگه یا امتن زلت سبیل رشاده ها، ای امتی که راهتون رو گم کردین. ان الذي ترشد تهی اغواکه، میگه آقا داری یکی فرار میکنی، یه قاتلی میخواد پیدات کنه بکشتت، شما میخوای از او فرار کنی، دنبال یه سوراخ موش میگردی از دست او فرار کنی، میره سراغ قاتله، میگه من فلانی ام میخوام از دست این قاتله کجا برم. میگه ان الذي ترشد تهی، از اونی که میخوای تو رو هدایت کنه راهنماییت کنه فکر میکنی خلیفه است، اقوا که همون اونیه که تو رو گمراه میکنه. وای میسی میزنی بغل، آدرس به اینجا رو بپرسی، از اونی میپرسی که میخواسته اقوات کنه. ظاهرش دینه ولی دین نیست، آداب و سنن داره، اخلاق داره. شما فکر نکنید که مثلا شما روزه میخونید، جناب کعب الاحبار یهودی الاصل، یهودی 6 سیلندر 16 سوپاپ، نمیدونم شاید هم بیشتر 32 سوپاپ، نمیدونم چند سوپاپ، میومد رو منبر پیغمبر مینشست برای عمر از قیامت، میگفت عمر قش میکرد. منبری امر ابن عبید، کسای دیگه گفتن، می اومد برای منصور دوانیقی روزه می خون از قبر و قیامت، منصور دوانیقی قش می کرد، ریشش خیس بود از گریه. اینجوری نبود که مثلا فرض کنید یه سر و دو گوش یک چشم وسط پیشونیش باشه، دندون از دو طرف تا زیر ریشش اومده باشه پایین. خب همه این که می فهم انقدر تابلو نبودن که به اسم دین دینو منحرف کردن و یه کاری کردن که از اونی که فرار میباید میکرد به سمتش میرفت که ازش راهنمایی بخواد. یعنی چی؟ یعنی همون حکی که دیشب عرض کرد، راهو گم کنه، مسیر عوض بشه. خیال میکنه حق محضه، دوزارم به خودش شک نمیکنه. یه نمونه بگم شما ببینید فرق علمای شیعه رو با سایر علما رو. این آقا اسم شمس الدین ذهبیه، خیلی آدم مهمیه، 500 نوشته و کتاب داره. یعنی انصافا شما برید از امشب خونتون 500 تا مثلا حرف نون، برید نون 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 نون، برو پایین صفحه بعد صفحه بعد 500 تا دفتر، خیلی حال میخواد. همین رج بزن نون نون بنویس، کتاب بالاخره فکر میخواد، جمله بندی میخواد، ها تکراریش هم سخته. مشق نوشتید دیگه، 500 تا نوشته داره، آثارش هنوز ساری و جاریه، شاید 60-70 تاشو من دارم الان تو کتاب خونم، شاید هم بیشترش. فرق علمای ما با اینا اینه، میگه آقا باید حواستو جمع کنی، یه اطمینانی به طرف میده که با خیال راحت غرق در فساد باشه. بلایی که سقیفه آورده یه نمونش اینه. تو جلد 17 هم این کتابش که سیار علامه نوبلاس اسمش، می نویسه نفر 213 هم الشیخ المفید عالم الرافضه، آخوند شیعه ها، صاحب التصانیف، کتاب زیاد داشته، اسمش محمد ابن نعمان بغدادی شیعی، صاحب فنون بوده، ادب بوده. میگه یکی از شیعیان راجبش اینجوری گفته، نگاه کنین: کان اوحد فی جمیع فنون العلم، یگانه همه علوم بود در اصول عقاید، اصول فقه، در فقه، در اخبار یعنی تاریخ و حدیث، معرفت رجال، اعتبار سنجی روایات، تفسیر، نحو، ادبیات، شعر. کان یناظر و اهل کل عقیدت مل عظمت فی دولت البویهیه، هر کسی رو می آوردن گنده هر مکتبی باش بحث میکرد، پشتش رو میخوابون. کان قوی نفس، قوی بود نفسش، کثیر البر، عظیم الخشوع، اهل خشوع بود، کثیر الصلات و الصوم، اهل عبادت بود، یلبس الخشن من الثياب، ساده زیست بود، لباس خشن تن میکرد، کان مدیما للمطالعه و التعلیم، دائما مشغول مطالعه یا آموزش دادن بود، یا درس میداد یا مطالعه میکرد، من احفظ الناس، حافظه حیرت انگیز، ما ترک للمخالفین کتابا الا و حفظه. نگاه کنید فرق علمای با اونا چیه. نه فقط آثار خودمونو میخون، هیچ کتابی از آثار اونا نبود که در دسترس باشه الا اینکه همچین خونده بود که تمام محتوا تو ذهنش بود، برای همین هم با همه میتونست بحث کنه. یکی دیگه شم بگم بعد فرقشو با ذهبی ببینید، خودش گفته کتابی از کتابای دیگران، ذهبی از کتابای ما میگه نبود الا که شیخ مفید حفظ بود. یدور علی المکاتب و حوانیت الهاکه، بازار تجریش، بازار تهران، پاساژ ایرانیان، کجا میچرخی در وقت وقت داشت، برا چی؟ فتیلم فیتلمه السبی الفتن، دنبال بچه های باهوش بود، فیستعجره، میگفت این بچه داره کار میکنه اینجا، روزی چقدر، به باباش میگفت اینجا کارگری میکنه روزی چقدر میگیره، مثلا میگفت ما یه میلیون، ما یه میلیون، مثلا بیاد درس بخونه، فکر داره کارگری میکنه. به ذالک کثرت علام عزت، و خیلی شاگرد تربیت کرد. سلام بر حوزه علمیه، سلام بر وزارت آموزش پرورش، سلام بر آموزش عالی، سلام خدا بر شیخ مفید. ها؟ اینجا میگه بیش از 200 کتاب داشت، شیخ نجاشی که شاگردشه میگه 400 کتاب داشت، این 400 کتاب شیخ مفید 20 تاش به ما نرسید. حال نداریم دیگه، هم اونا سوزوندن هم ما حال نداریم. 400 کتاب تو چه شرایطی؟ هر سال دو بار قدیر و محرم خاک منطقه زندگی او رو در کرخ بغداد به توبره میکشتن، آدم میکشتن هر سال. شیخ مفید دستور داده بود، چون زمان او بود، اگه بی امر بود نمیشد، که تئاتر بازی میکردن، یکی میشد پیغمبر به لباس پیغمبر مثل تعزیه، یکی لباس امیرالمومنین، دستور بچه‌ها ببینن چه جوری قدیر شد، یه خانمی سوار شتر میکردن، دوتا آدم و سوار دوتا الاغ میکردن، گفتن این عایشه و طلحه و زبید، جمل اینطوری بود، یعنی نگاه که شما انیمیشن پخش کنی قصهشو تعریف کنی، اون موقع تاریخ نوشته، و آدما کشته میشدن، اونا حمله میکردن سر میبریدن، سال بعد این کارو میکردن، گفت باید این عقاید برسه. بعدم اینجوری نبود که ما کتب خودمون، کتب خودمون چیه ببین دیگران چی میگن، البته پخته بود. نگاه کنید ذهبی چی میگه: 200 تا کتاب داشت، لم اقف علی شیء منها ولله الحمد، الحمدلله یکیشم من ندیدم تا حال، باریکلا، یعنی دمت گرم که خوشحالی از جهل خودت، نمیدونم یه کتابش هم تا حالا ندیدم. او چه جوری بود و همه آثار ما رو میدید، من یکیشم ندیدم، خب تو جهل مرکبی. اگر کسی رو به اسم دین منحرف کنن چون متعصب میشه، هیچ وقت شکم نمیکنه داره خلاف میگه، ظلم میکنه براحتی، آدم میکشه براحتی، خطا میکنه به راحتی، توهین بی ادبی میکنه به راحتی. ابن تیمیه به علامه حلی تو کتاب ردی که نوشت فحش میداد و علامه حلی گفتن جوابش رو بده، گفت کتابو نگاه کردم این شعوری نداره من میخوام بهش جواب بدم، وقتم ارزش داره. غیر شیعیان گفتن علامه حلی مؤدب بود، ابن تیمیه بیادب. یه بابی باز کردن اول به اسم دین اولویت سازی کردن، اول جنگ با علی و فاطمه، به اسم دین میزدن میکشتن. من اشاره کنم باقیشو میذارم برای فردا. به اسم دین طرف اومد سوال کرد آقا این آیه معناش چیه؟ قاتل از زهرا گفت نهی نان تعمق، ما نشدیم. چیکار داری به تو چه؟ بخون برو ثواب داره. آقا معنا این چیه؟ این نمیدونست که این حرفی که میزنه یعنی چی. معمولا سلطان که خودش اقدامی نمیکنه که. آقا این آیه یعنی چی؟ گفت نهی نان تعمق. فقی اومدن بگیر این بیچاره تازه رسیده بود خبر نداشت. یه بار دیگه گفت آقا این من نبودم ببینم پیغمبر چی، این آیه یعنی چی؟ گرفتن تبعیدش کردن بصره. این مثل این که تنش میخوره. به چه عنوان؟ چیکار کرده بود؟ به ناموس مردم نگاه کرده بود، آدم کشته بود، سوال راجع به قرآن کرده بود. من نبودم، شما که اصحاب پیغمبر، این آیه یعنی چی؟ ظلم کردن را سنت کردن به اسم این که به شما چه؟ حرامه، چون رو چرا نکن، بخون برو. تحمل ظالم را واجب کردن. من همین فقط یکیشو بگم که به روز رب پیدا کنه جمع کنم بحثو، امشب طول میکشه بابشو باز کنم. وزیر اوقاف امروز عربستان یک کتابی داره، کتاب اعتقادی، شیخ صالح آل شیخ اسمش، معاصر میگم که فکر نکنید دارم هزار شاه. این اصلا مسئله چیه؟ مسئله اینی که همون چیزایی که اون رو بود جاریه تا حالا. وزیر اوقاف عربستان میگه که اگر کسی حاکم به ازش سوال میکنه، میگه نظر شما راجع به مثلا داعش چیه؟ میگه که کمک به داعش حرامه. چرا؟ چون آدم میخورن، سر میبرن، با کله مردم فوتبال بازی میکنن. نه بابا. چرا؟ چون شاه عربستان را قبول نداره. میگه قشنگ راست. بعد میگه امام، حالا من فردا عرض میکنم که امام هدایت کجاست؟ با یه فضیلت امیرالمومنین تمومش میکنه. اینا تبدیل کردن به شاه. چه شاهی؟ همون شاهی که میگه اگر همه اولیاء خدا رو کشته باشه، یعنی ما من ولیین که این کشته باشدش و گناهی نباشه که این در پروندهش خلاصه خالی باشه از اون ارتکاب اون فسق، دیگه اصلا تولید گناه کرده، کارگروه گناه داشتن بعضی هاشون. چجوری گناه کنی؟ با کنیز مرده در حوض شراب مثلا، یه چیزایی اصلا کارگروه داشتن، هیئت اندیشه ورز، که مثلا چجوری میشه چیکار کرد؟ میگه اگر کسی قاتل مقتل کشنده یا اولیاء خدا باشه، هر ارتکاب کسافتی رو انجام داده باشه، حالا که شاه شده اطاعتش واجبه. این داعشی ها بدن، بی تربیتن، اخن، چون با شاه عربستان مشکل دارن. این که داعش تو نشریه داوه قاتل و ائمه الکفر، یکی هم منظور شاه عربستان بود. اینا بدن، نه بدن برای اون همه جنایت، نه بدن زن و بچه مردم بردن بازار فروختن، نه بدن برای اینکه آدم رو زنده زنده سوزوندن، چون این شاه رو دوست ندارن. یعنی مفهوم امام هدایت تغییر کرد، تبدیل شد به شاه. شاه هر چه باشه باید اطاعت کرد. مثال روز زدم دیگه، اینو شنیدید، یه جستجوی بکنید چقدر از کشورهای اسلامی صدام که مرد ازای عمومی اعلام کرد. اعضای عمومی. یه وقتی امرهاس مقدسه دیگه صدام پیشش. بله بله واقعا امرهاس اصلا مادرش رکورد گینس رو شکسته، خیلی بیادب بوده، اصلا در عرب جاهلی نماد بیادبی بوده، در عرب جاهلی. بعد میگه مقدسه برا ما. باره که حالا دیشب هم عرض کردم، اصلا همینی که این جرثومه فساد نماد دروغ، نماد حرام، نماد آدم کشی، نماد رشوه مقدسه، یعنی همین که ما عرض میکنی حک شدی. امام هدایت، فردا عرض میکنم یه نمونه عرض کنم وارد روزه بشن، امام هدایت، ما بعد از پیغمبر امام هدایت داشتیم، امیرالمومنین، غایت هدایت. اینو ورداشتن در افکار، تبدیلش کردن به شاه، هر کی زورش بیشتره. خیلی انحراف بود. تا همین امروز هم مسلمین درگیرن. کشتار جایی نمیشه الا اینکه سر قدرت دیگه عمدت. این همه دعوای بین کشورهای اسلامی، این همه بیچارگی، همه سر قدرت. مال همون روز. همون روز شروع شده. امیرالمومنین هم دوره خودش هدایت میکرد، با اینکه بهش کذاب میگفتن. چرا کذاب میگفتن؟ چون مردم اونا رو دیده بودن که رو قرآن نمیتونستن بخونن، از رو نمیتونستن بخونن، رو خونی. بعد امیرالمومنین از آینده خبر میداد، تحمل نمیتونستن بکنن. من یه مثالی دارم، اینو زیاد گفتم، انگار تو بند جیبرها ببینی یه نفر نیم ساعت قنوتش طول میکشه، یه مرمیز کلاهی کیو مخواد برداره، اصلا چون اینا غیر دوز ندیدن. سجده طرف طولانی بشه میگه اولا که این الان خون دماغ میشه، بعد این مرمیز کلاهی کیو مخواد برداره، اینجوری داره فیلم بازی میکنه، این چون تو صبح همیشه ادا در آورده که کلاه مردمو برداره، این چون سجده دو ساعته ندیده، جایی عبادت ندیده، نه چشیده نه دیده. بعد پیغمبر هر کیو دیده بودن یه جوری بود که وقتی امیرالمومنین میومد میفرمود فلان جا فلان چیز خواهد شد، نعوذ بالله، میگفتن کذاب، نمیتونستن تحمل کنن، نمیکردن، نسبت دروغ میدادن، واکنششون این بود. بعضی از پیشگویی های امیرالمومنین همون موقع محقق شد. بعضی هاش عرض کردم دیشب مثلا تا 600 سال بعد شیعیان از کشتار، بخشی از شیعه از کشتار مغول نجات داد، بخشیش هم باز اینا، این مال منابع ما نیست. آقا اهل بیت ویژگی دارن اینو بدونید، امام همان، حتی اگه همه نشناسن، یا من یعطی من لم یعرفه و من لم یسأله، خدا خداست، نشناسنش نخوانن بازم روزی میده. امیرالمومنین ولیه، چه جفتک انداز باشه مثل من، چه خوب مثل شما، تا بشه دست میگیره. برای رقاصه کالیفرنیا هم امیرالمومنین امامه، ولی اون نشناس، زمینه هدایت برای همه فراهم میکنه، امامه، حجت باطنیه، اصل امامت امام حجت باطنیش، کسان لازم نیست حضور فیزیکی ظاهری داشته باشه. یه روز نشسته بود تو خونه، سرش درد میکرد، تب و لرز داشت، گفت میخوابم، نمازم خونه میخونم. بعد گفت حیفه، امیرالمومنین نماز صبح نماز میخونه، نماز امیر، آقا مردم میرفتن خب نماز های بهجت ببینن، نماز امیرالمومنین خیلی دیدنی بوده، ما ندید بریدیم، خدا یا نماز امام زمانو به ما هم نشون بده، به نماز عمر و نماز خون کن، ما رو از اقامه کنندگان دینت قرار بده، ما رو از برپادارندگان عدالت قرار بده، ما رو با هم مهربان کن. گفت برم مسجد، علی نماز میخونه، منبرم میره، حالش بد بود. بعد گفت انگار یه ذره بهترم اومد، اون ته جلسه نشست، حضرت بعد از نماز، نماز خون، ته نشست، حضرت منبر رفت، اشاره که بیا جلو. آقا خیلی حالم بد بود، سرم درد میکرد، تب و لرز داشتم، ولی دیگه به عشق شما منفهم منو بردمت، من دلم برای تو تنگ شد، به خدا اگر کسی غیر از این فکر کنه باخته. هر وقتی که شما سلام میدی به سید الشهدا باید یقین کنی که او خواسته که سلام بکنه. امام زمان گفته بیا مجلس مادرم. به ادنا بهانه امشب میشد که نیاییم. مال خوبی من کنار شما انشالله خوبم هستین، ولی کرامت اونو به استحقاق اینا گاهی کار نداره، اونا وظیفه پدریشونو انجام میدن. گو آقا یعنی شما به اطراف مسجد اشراف دارین؟ خونم نزدیکم. حضرت اون شرق و غرب عالم ما اشراف داریم. لذا طرف اومده بود نوبتش بود برقصه برا متوکل، رقاصه بزم شبانه متوکل بود، مثلا بودن که سه شنبه فلان ساعت 12:30 مادمازل فلان باید بیاد برقصه، بزم آماده کردن دیدن نیست، خیلی باید بودن پوستش رو میکنی گشتن دیدن نیست کنیزه. یه مدت بعد اومد گفتن خلاصه دهانتو میشکنی برو کارت داره. گفت زنی که کجا بودی؟ گفت حج بودم. آدم ممکنه خیال کنه رقاصه بزم طاغوت، کورسوی از حق طلبی توی کسی مونده باشه، اونا ما رو نجات میدن، اونا هی قلاب میندازن درون ما، لیثیروا لهم دفاعن العقول، هی از ما اینه معدن چجوریه 2000 کیلومتر میکنه میره پایین تا به نفت برسه. اهل بیت چون اختیاریه عقل ما رو میکشن بیرون که ما حق رو بشناسیم عمل کنیم، تلاششون رو میکنن. گفت کجا بودی؟ گفت حج بودم. گفت مسخره که مسخرم من، ما شعبانه، عرب وقتی میگه حج یعنی حج اصلی، عمره باشه میگه عمره بودم، اعتمرتو تطوعتو، نمیگه حج بودم، حججتو یعنی حج بودم، یعنی ماه ذلحجه. گفت شعبانه چی داری میگی؟ گفت حججتو الى قبر الحسین، نفتادم دور قبر حسین. میگه چی شجاع هم شد، کنیزک رقاصه شجاع شد، گفت میکشمت. تو راه حسین کشته شدن که آرزو اصلا یا لیتنی کنتو معکم، اصلا فکر نمیکردم منم به اسم حسین یه روز بکشم. حضرت هم بود اینجا چه شرق و غرب عالم دست منه و فقط هم مال شیعه ها نیست. طرف فحش داده به امام رضا در دو کتابش، به امام جواد فحش داده ابن حبان، میگه هر بار رفتم قبر علی ابن موسی رضا حاجت داشتم از خدا خواستم به حرمت او به من دادم، مؤدبم تازه نیست، حالا یه حور بیاد ادب کنه ببین چه کار میکنه، ما که اصلا میمیریم برا مادرشون. میگه به امیرالمومنین رو خواب دیدم، شیعه نیست، تعجب نکنید، طور هدایتش رو برای عالم پن میکنه. میگه امیرالمومنین رأیت فی المنام علی ابن ابی طالب، گفتم یا امیرالمومنین تفتحون مکه؟ آقا فتح مکه شد، شما گفتید هر کی بره خونه ابو سفیان در امانه، اینجوری بود دیگه، هر کی بره تو خونش در امانه، هر کی بره تو خونه ابو سفیان که رئیس دشمن او در امان، هر کی بره مسجد الحرام در امانه. ثم یتم علی ولدک الحسین یوم تف ماتم. ولی اینا رسیدن کربلا با بچه ها چه کردن؟ زن و بچه را اسیر گرفتن. حضرت نگاه کنید چیفه، حضرت میتونست یه استدلال بیاره به یه روایت پیغمبر استناد کنه، فرمود شعر رفیق تو رو ببین. گفت شعر کیو؟ گفت شعر پسر سیفیو، بهش میگن هیس بیس، دیوان داره 3-4 جلد، معاصر خوده اون که خواب دیده، پشت رفت هیس بیس رو پیدا کرد، مثلا سعدی و انگار. گفت هیس بیس بیا اینجا بینم، راجب این که امیرالمومنین و پیغمبر در فتح مکه آقایی کردن ابو سفیان و اینا، نمک به حرومی کردن بچه های ابو سفیان و بنی در کربلا، چی گفتی؟ گفت تو ها کجا میدونی؟ یعنی یه سفره‌ای پهن کرد که همین شاعره بگه تو ها کجا میدونی؟ هم این بره مسئله رو بخونه که ما با اونا فرق داریم، نه چون اسم من علی اسم عمره، نه چون اسم من علی اسم معاویه است، مشکل مسئله اسم و ظاهر و سایز ریش نیست که، سبکمون سیرمون فرق میکنه با هم. گفت راجع به این موضوع چه شعری گفتی؟ گفت تو ها کجا میدونی؟ گفت امیرالمومنین خواب دیدم گفته بی... علی به من گفته بیا شعر منو ببینی؟ گو آره این الان تو دیوانش هست، تو دیوان هیسپیس این الان هست، اینم که دارم میخونم مال 800 سال پیشه، همون موقع خواب دیده. خواب خیلی وقتا حجت نیست، ولی خوابا اینطوری رویا صادقه است که میره میگه این شعر رو که هنوز من جایی نگفتم، هنوز جایی نخوندم، گو بخون ببینم. خون گو ملکنا فکان العفو منا سجیته، ما حاکم بشیم بنامون بر بخشش. فلما ملکتم سال بالدم ابته، شما حاکم بشید بنی امیه، سرزمین ابته حجاز رو برمیدارید، دریای خون میکنید. و حللتم قتل الاسیر و طالمون، شما میگه ریختن خون اسیر حلاله، دائما اینجوریه، قدونا من الاسران اف و نصف. و ما چی؟ ما امیرالمومنین به پسرش فرمود به امام حسن، حسن جان تو هم مثل من زاهدی نون خشک میخوری، این ابن ملجم مهمانه، علینو اطیبو طعامهو و علینو فراشهو، اگه خودت جای صف میخوابی براش جای نرم بن کن، غذای خوب بده بخوره. ما اینجوری هستیم، منتها اونا به اسم دین ظلم میکردن. چقدر ببین فرق. بس ببخشید سر شما رو درد آوردم. حالا این امیرالمومنینی که با دشمنش مهربونه، با فاطمه زهرا که همه وجودشه، به قول پیغمبر رکنشه، با او چی جوریه؟ حاضر تکه پاره بشه ولی خراش به فاطمه نیفت. بعد مزدر شد به شرایطی که فاطمه سپر شد زدنش که او رو نزنه. یه مرد غیور بره خونه ببینه همسرش که به خاطر او چه حالی میشه، مال همین ایام دقیقا روزای پایانی عمر شریف حضرت زهرا. من دو سه جمله شو عرض میکنم تحویل میدم. آمد تو خونه، دید حضرت زهرا که از جا نمیتونست بلند شه، صدا هم دیگه نداشت گریه هاش، چون گریه با صدا خودش انرژی میخواست، انرژی دیگه نمونده بود، گریه میکرد بی صدا. دید داره گریه میکنه در بستر، آسمون رو سر امیرالمومنین خراب شد. برای چی گریه میکنه؟ دستش درد میکنه، پهلو درد میکنه. با سرعت رفت سرشو به دامن گرفت، عرض کرد که یا سیدتی ما یبکیک، ای سیده من، ادب رو ببینید، انگار داره با امامش حرف میزن. برده به صاحبش میگه یا سیدی و مولایی، امیرالمومنین به حضرت زهرا میگه یا سیدتی ما یبکیک، سیده من، برای چی گریه میکنی؟ حضرت زهرا دید امیرالمومنین ذهنش رفته این که درد داری، از شدت درد بلا فاصله فرمود با همون صدای خفیف، ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو بعد خودم گریه میکنم. خدا میدونه اگر ریخته بودن دور خونه امیرالمومنین و صد ضربه شمشیر زده بودن تکه پارش کرده بودن، والله براش آسون بود، برای مثل امیرالمومنین دیدن این صحنه سخت بود. بلا فاصله برای اینکه دل حضرت زهرا رو به دست بیاره، دید حضرت زهرا نگرانشه، حضرت میدونه که انقدی از عمرش نمونده، میدونه بعدش با امیرالمومنین چه میکنن، میدونه علی میره تو خیابون، شما داری میای هیئت، آدمایی رو که تو خیابون نمیشناسی که نمیری جلو سلام علیک کنی، با او یه جوری رفتار میکردن انگار نمیشناسندش، استنکر وجوه الناس بخاری میگه، اصلا انگار نمیشناختندش، انگار نبود تو شهر علی. فرمود برای قربت تو گریه میکنم. امیرالمومنینم عرض کرد ان ذالک لصغیر عندی فی ذات الله، برای من کوچکه، تو قصه نخور، من تأمل میکنم، قربت چیزی نیست. بعد دید امیرالمومنین غریب شده، اشاره کرد میخوام وصیت کنم. فجلس عند رأسها، حضرت نشست بالا سرش، و اخرج من کان فی البیت، غیر بچه های از زهرا همه رو بیرون کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود که یبنعم، این یبنعم یه وقتی طلبتون خیلی آقا توش محبت هست، امیرالمومنین تا این پسر عموتمو نگفت، فاطمه زهرا تو اون لحظه آخر چش باز نکرد تو اون کلمینی ها. حضرت زهرا عرض کرد یبن ام ما اهدتنی کاذبه، از وقتی با هم زندگی کردیم من به تو دروغ نگفتم. کوچکی کرد، تواضع کرد، علی جان به تو بی احترامی میکنن، من کنیزتم. ما اهدتنی کاذبتن ولا خائنه، من به تو خیانت نکردم. منذ آشرتنی، از وقتی با من زندگی کردی سعی کردم همه جا مدافعت باشم، سعی کردم وظایفمو انجام بدم، منو حلال کن. امیرالمومنین فرمود که عز علی، اینجوری حرف میزنی من نمیتونم تحمل کنم. بعد امیرالمومنین عرض کرد انا لله و انا الیه راجعون. هذهی والله مصیبت ما افجعها، به خدا از این مصیبت بالاتر کسی ندیده. و عالمه ها، از این بیشتر درد نکشیدم، شمشیر خوردم ولی انقدر دردم نیامده. هذهی والله مصیبت لا ازا الله، فاطمه جان به خدا این مصیبتی که هیچ چی جاشو نمیگیره، این دل خنک نمیشه. فبکا ساعتا جمیعا، دوتایی شروع کردن گریه کردن، دوتا جمله بیشتر نمیگن. خب رو میگرف از امیرالمومنین، خودشو میپوشوند، درد دارم هم نمیگفت. اینجا که شروع کردن گریه کردن، متن روایت علامه مجلسی میگه فضمها الى صدر، امیرالمومنین او رو به سینش چسبون. وقتی او رو بغل گرفت اوضاع بدن رو دید که زاب لحمها، گوش داب شده، نهل جسمها، جسم از بین رفته، حتی سارت کل خیال، انگار رو زمین، پارچه رو زمین انداختن نه رو فاطمه.